شنونده بخش خبری تحلیلی 22 از رادیو فردا هستید. در شامگاه شنبه 14 مهر 1403 خورشیدی به شما همراهان رادیو فردا درود می‌فرستیم. رضا جمالی هستم، میزبان شما در این بخش خبری تحلیلی 22. در این برنامه از جمله به آخرین تحولات میدانی نبرد بین ارتش اسرائیل و حزب الله لبنان می‌پردازیم، به دیدگاه‌های مختلف و گمانه‌زنی‌های مربوط به حمله احتمالی اسرائیل به ایران در پاسخ به حملات موشکی این کشور نگاهی خواهیم کرد و در کنار چندین گزارش تحلیلی دیگه چکیده یک پژوهش علمی رو تقدیم شما می‌کنیم که از اهمیت بالا و پایین رفتن از پله‌ها برای سلامتی انسان گفته. اما در آغاز با همکارم رویا ملکی همراه می‌شیم با مشروع خبرها. سلام رویا.
رسا، درود بر شما و درود بر شنوندگان و همراهان رادیو فردا. یک منبع ارشد حزب الله روز شنبه اعلام کرد ارتباط با هاشم صفی‌الدین، یکی از گزینه‌های بالقوه رهبری این گروه، پس از حملات هوایی اسرائیل از روز جمعه قطع شده است. این مقام حزب الله در گفتگو با خبرگزاری فرانسه افزود نمی‌توانند حضور هاشم صفی‌الدین در محل بمب باران شده را تایید یا تکذیب کنند. به گفته این مقام حزب الله که نامش محفوظ است، حزب الله سعی دارد به مقرهای زیرزمینی که هدف قرار گرفته دسترسی پیدا کند، اما حملات جدید اسرائیل تلاش‌های نجات را مختل می‌کند. به افزود هاشم صفی‌الدین در زمان حملات با رئیس اطلاعات حزب الله که به عنوان حاج مرتضی شناخته می‌شود بوده است. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران بار دیگر بر حمایت جمهوری اسلامی از سوریه و آنچه محور مقاومت خوانده می شود تحت هر شرایطی تأکید کرد. عباس عراقچی که در سفر منطقه‌ای به لبنان و سوریه رفته است، در یک نشست مطبوعاتی در دمشق گفت پاسخ جمهوری اسلامی به هر گونه حمله اسرائیل قوی تر و شدیدتر خواهد بود. او افزود اسرائیل می تواند اراده جمهوری اسلامی را بیازماید. این اظهار نظرها در حالی است که ارتش اسرائیل اعلام کرده به حمله موشکی روز سه‌شنبه جمهوری اسلامی به این کشور واکنش درخوری نشان خواهد داد. سعید عطاالله علی، یکی دیگر از فرماندهان ارشد گروه افراطی حماس، به همراه سه عضو خانواده‌اش بامداد شنبه در حمله هوایی اسرائیل کشته شد. گروه افراطی حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا تروریستی شناخته می‌شود، روز شنبه 14 مهر ماه این خبر را تایید کرد. در بیانیه این گروه افراطی آمده که سعید عطاالله علی، یکی از فرماندهان گردان‌های القسام، در بمباران اردوگاه بدوی در ترابلس در شمال لبنان کشته شده است. ارتش اسرائیل برای نخستین بار از زمان آغاز جنگ شهر ترابلس را که دومین شهر بزرگ لبنان است بمباران کرده. شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران محمد رضا فقیهی، وکیل دادگستری، را به تحمل 5 سال حبس محکوم کرده است. زهرا مینویی، وکیل آقای فقیهی، شنبه 14 مهر ماه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت این دادگاه اتهامات موکلش را اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم عنوان کرده. خانم مینویی همچنین نوشت موکلش به 2 سال ممنوعیت خروج از کشور، 2 سال محرومیت از وکالت و عضویت در احزاب و گروه‌های سیاسی به عنوان مجازات تکمیلی محکوم شده است. بر اساس اعلام کمیته پیگیری وضعیت بازداشت شدگان در دی ماه 1401 و تنها پس از حدود 3 ماه از گذشت اعتراضات زن زندگی آزادی، 43 وکیل دادگستری توسط نهادهای امنیتی بازداشت شدند. رئیس جمهوری فرانسه امانوئل مکرون روز شنبه 14 مهر ماه خواستار توقف ارسال تسلیحات پس از به اسرائیل شد. این درخواست پس از انتقادات نسبت به عملیات تلافی جویانه اسرائیل در غزه مطرح شده است. رئیس جمهوری فرانسه در گفتگو با شبکه رادیویی فرانس اینتر با تاکید بر راه حل سیاسی افسود، فرانسه هیچ سلاحی به اسرائیل ارسال نمی کند. آمریکا بزرگترین تامین کننده تسلیحات اسرائیل است و پس از آن کشورهای آلمان و ایتالیا به این کشور سلاح ارسال می کند. دیوان عالی اروپا روز جمعه تصویب کرد که ملیت و جنسیت کافی است تا یک کشور اتحادیه اروپا به زنان افغان پناهندگی اعطا کند. عالی‌ترین نهاد قضایی اتحادیه اروپا در این تصمیم اعلام کرد که کشورهای اروپایی برای اعطای پناهندگی دیگر نیازی به اثبات این موضوع که زن افغان در افغانستان در خطر و آزار و اذیت است ندارند. از زمان بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، زنان افغان که حدود 2 دهه از اغلب آزادی‌های اجتماعی و سیاسی برخوردار بودند، بار دیگر بسیاری از حقوق خود از جمله حق ادامه تحصیل را از دست دادند.
ممنونم. آخرین خبرها رو از همکارم رویا ملکی شنیدید و در ادامه
همراه بخش خبری 22 رادیو فردا هستید.
همزمان با ادامه حملات ارتش اسرائیل به مواضع گروه حزب الله در لبنان، گزارش‌های زد و نقیزی هم درباره کشته شدن هاشم صفی‌الدین، رئیس شورای اجرایی و شورای جهادی حزب الله که از او به عنوان گزینه احتمالی برای پست دبیر کلی حزب الله نام برده میشد، ادامه دارد. ایالات متحده حزب الله را یک سازمان تروریستی میداند، اما اتحادیه اروپا شاخه نظامی اون رو در فهرست سیاه قرار داده و شاخه سیاسیش رو هم تروریستی نمیدونه، اما حزب سیاسی حزب الله در این حال در پارلمان لبنان نماینده داره. از سوی دیگه یک مقام نظامی اسرائیل هم روز شنبه به خبرگزاری فرانسه گفت که ارتش اسرائیل در حال آماده سازی پاسخ به حمله موشکی ایران هست. خبرگزاری فرانسه در مورد نوع و زمان این حمله احتمالی توضیح بیشتری نداده. برای بررسی بیشتر این موضوع دقایقی پیش با ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در ابوظبی امارات گفتگو کردم و نخست از او درباره آخرین تحولات میدانی در صحنه نبرد حزب الله و ارتش اسرائیل پرسیدم.
صحنه میدانی که مشتعل هست در چند محور، اول در جنوب که عمده حملات در اون هست و عملیات ارتش اسرائیل در بعضی از محورهای جنوبی، ارتش اسرائیل با اعضای حزب الله لبنان درگیر هستند، به ویژه در منطقه مارون و راس گزارش از درگیری‌های شدید میان دو طرف منتشر شده. حزب الله مدعی که تلاش نیروهای اسرائیلی برای ورود به خاک لبنان از جبهه مارون و راس تونست خنثی بکنه، اما درگیری همچنان شدید است و همچنین حملات اسرائیل به بعضی مناطق جنوبی همچنان خواستار اون شده که شما دیگه از شرکا و روستاها در جنوب تخلیه بشن. متهم کرد حزب الله رو به استفاده از خانه های شهروندان برای انبار اسلحه و موشک در برخی از خانه ها و برای همین عملیات داره. علاوه بر اینکه حملات هوایی درش هست، شاهد بازرسی خانه به خانه بعضی منطقه هست که اسرائیل تونسته به اونها وارد بشه، نیروهای زمینی اسرائیل. اما بخشی دیگر از عملیات هوایی هست، همچنان منطقه زاهیه در حومه جنوب بیروت هدف حملات هوایی اسرائیل هست، حملاتی که هم بنابر اعلام اسرائیل برای منهدم کردن زیرساخت های حزب الله، مراکز فرماندهی، مراکز عملیاتی و همچنین برخی انبارهای موشک و مهمات در این منطقه است و هم برای هدف قرار دادن بخشی از شخصیت های لبنانی یا شخصیت های وابسته به گروه افراطی حماس، گروه شخصیت های لبنانی مرتبط با حزب الله یا از فرماندهان حزب الله لبنان. در منطقه بقاع همچنان گزارش‌ها از حملات هوایی اسرائیل، ادامه حملات هوایی اسرائیل در منطقه بقاع به ویژه در بعلبک داره منتشر میشه. منطقه بعلبک و بقاع عموما تحت نفوذ حزب الله است و در اون منطقه مراکز زیادی در اونجا مستقر کرده، علاوه حضور زیاد شمار زیادی از اعضا و هوادارانش.
ایلیا، چه گزارش‌های بیشتری درباره این مسئله کشته شدن هاشم صفی‌الدین، رئیس شورای اجرایی گروه حزب الله، بیشتر در اومده؟ میدونیم که همچنان گزارش‌ها در خصوص کشته شدنش زد و نقیض هست.
بچون مبهم هست وضعیت، اسرائیل رسما اعلام نکرده که هدفش از حمله‌ای که شامگاه دوشنبه گذشته اتفاق افتاد هدفش کشتن صفی‌الدین بود. اعلام کرد که یک مرکز اصلی اطلاعات حزب الله قرار داده و منهدم کرده، اما گزارش‌ها از منابعی منتشر شده در مورد که صفی‌الدین اونجا حضور داشته، هم منابع نزدیک به حزب الله هم منابع اسرائیلی. با یک منبع نزدیک به حزب الله گفته که از اون روز تماس‌ها با صفی‌الدین قطع است. هنوز حزب الله به طور رسمی این صحبت رو مطرح نکرده. حتی گزارش‌ها از حضور شما از فرماندهان سپاه پاسداران در کنار صفی‌الدین در اونجا منتشر شده. این گزارش‌ها هنوز تایید نشده، اما همچنان این ابهام وجود داره که صفی‌الدین کجاست، چرا که هیچ اعلام رسمی نیست، خودش هیچ موضع رسمی تا اینجای کار نگرفته. صفی‌الدین شخصیت مهمی در حزب الله هست، رئیس شورای اجرایی هست و یکی از نامزدهای اصلی جانشین حسن نصرالله دبیر کل پیشین حزب الله.
ایلیا، وضعیت آوارگان این درگیری ها و تعداد کشته ها و زخمی ها چطور هست؟
بیشتر چیزی که الان داره منتشر میشه بیشتر طرف لبنان هست. لبنان در روز اول شما رو طرفات رو به طور جمعی حساب اعلام کرد، اما الان روزان داره اعلام میکنه. خب برابر چیزی که اعلام کرده طرفات داره به مرور بالا میره، شاید از 3000 نفر بالاتر رفته که بسیار از اونها غیر نظامی و بسیار از هم از نیروهای حزب الله هستن. اما در مورد زخمی ها رضا، در مورد بیمارستان ها امروز لبنان اعلام کرد که 25% بیمارستان ها دیگه توان کار کردن به طور کامل رو ندارن، به خاطر که در منطقه نبرد هستن و خیلی بیمارستان ها که دارن کار میکنن تقریبا پر هستن از زخمی ها. 4 بیمارستان در منطقه ظاهر که به طور کامل از دسترس و از فعالیت خارج شدن. اما در مورد شمار آوارگان ساعتی پیش به طور رسمی لبنان اعلام کرد که شمار آوارگانی که از مرزهای لبنان به سمت سوریه رفتن از 375,000 نفر عبور کرده. حدود نزدیک به 2,000,000 آواره در داخل لبنان هستند که از منطقه به منطقه دیگه جا به جا شدن. تمام مراکز مراقبت از نگهداری و مراقبت از آوارگان که حدود 900 مرکز در لبنان هست همگی پر هستن بنابر اعلام دولت لبنان.
ایلیا، خبرگزاری فرانسه امروز شنبه به نقل از یک مقام نظامی اسرائیل گزارش داد که ارتش این کشور در حال آماده سازی پاسخ به حمله موشکی ایران هست. چه جزئیات بیشتری در این خصوص در رسانه‌های منطقه منتشر شده؟
علاوه بر اینکه صحبت‌های تهدیدآمیز مقام‌های اسرائیل داره به طور مرتب منتشر بشه، هم بعضی از رسانه‌های عربی هم رسانه‌های اسرائیلی از جمله اسرائیل هایوم گزارش دادن که دستورهای اومده برای تغییرات در جبهه داخلی اسرائیل. البته ارتش اسرائیل در مورد تغییرات در جبهه داخلی رو رسما اعلام کرد اما هدفش رو اعلام نکرد. اما رسانه‌ها معتقدن که این تغییرات در جبهه داخلی و آمادگی‌ها احتمالاً برای یک پاسخی به حمله چند روز پیش ایران به اسرائیل باشه.
ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در ابوظبی گزارش میداد. اما ده‌ها کنشگر مدنی و سیاسی ایرانی در بیانیه‌ای با محور قرار دادن بحران خاورمیانه با انتقاد از رویکرد جمهوری اسلامی و دولت بنیامین نتانیاهو در اسرائیل در دامن زدن به این بحران، خواستار پایان دادن به این جنگ و تبدیل شدن ایران به یکی از کانون‌های آن شدند. این نامه خطاب به سازمان ملل، دولت‌های عضو، نهادهای حقوق بشری و صلح دوستان ایران و اسرائیل نوشته شده و به امضای چهره‌های سرشناسی چون یرواند ابراهامیان، شیرین عبادی، محمد رضا علی پناه، تصحیح می‌کنم محمد رضا علی پیام، هادی خورسندی، رضا علامه‌زاده، فاطمه حقیقت‌جو و رضا خندان رسیده است. محمد زرقامی از رادیو فردا دلایل نگارش این نامه را از یکی از امضا کنندگان آن پرسیده است.
اقدام حمله حماس به اسرائیل در 7 اکتبر بدون هیچ اما اگری حرکت تروریستی و محکومه. همینطور مواضع جمهوری اسلامی که صریحاً خواستار نابودی اسرائیل، عملاً در حرف اقدام نسل‌کشیه و محکومه. در اینها هیچ اما اگری وجود نداره، به ویژه که جمهوری اسلامی عملاً در این راه اقداماتی هم میکنه با حمایت از نیروهای نیابتی خودش. ولی همه اینها رو که کنار بگذارید، الان منطقه در یک وضعیت بسیار خطرناک قرار گرفته که یک اشتباه بسیار ساده، یک اشتباه محاسباتی از هر طرف که باشه میتونه کل منطقه رو وارد یک جنگ ویرانگر کنه. بازنده چنین وضعیتی مردم عادی منطقه، نیروهای معتدل و صلح‌خواه هستند. برنده اون نیروهای جنگ طلب و تندرو هستند. چنین جنگی به نفع هیچ کس نیستش و باید تلاش کردش که منطقه از این وضعیت خارج بشه.
آقای یزدانی، به نظر نمیرسه که اون درخواستی که شما در این بیانیه که امضاتون پای اون هست و گروه دیگری از کنشگران همون رو امضا کردند به چشم میخوره، یک درخواست کمی آرمانگرایانه هست؟ اینکه حالا نهادهای حقوق بشری، آنچه که شما ازش به عنوان مردم طرفدار صلح و دموکراسی در ایران و اسرائیل و منطقه و جهان نام میبرید و همچنین سازمان ملل متحد، وارد کارزار بشن و فشار بیارن به دولت‌ها یا فشار بیارن به هر حال شرایط رو به سمتی ببرن که یک وضعیت صلحی برقرار بشه توی خاورمیانه؟ چون تا الان نشون داده که به هر حال هیچ کدوم از طرفین، به ویژه اسرائیل، به طور کلی رویه‌های سازمان ملل رو چندان به رسمیت نشناخته یا درخواست‌هایی که شده در این زمینه.
بله درست میگید، ولی علاوه بر این بازیگران، دولت‌های بسیار نیرومندی هم هستن که میتونن طرفین این مشاجره رو تحت فشار قرار بدن تا به سمت رفتار منطقی تری داشته باشن، مخاصمات خودشون رو به نحو، اگر هم مجبور هستن ادامه بدن، به نحو منطقی تری و کنترل شده تری ادامه بدن. برای مثال خود ایالات متحده آمریکا هستش که به کرات و صریحا اعلام کرده خواستار آتش بس در غزه هستش، خواستار خیشتنداری طرفین در این مناقشه هستش. خب مردم منطقه، مردم جهان، مردمی که متضرر از چنین جنگی خواهند شدش، از ایالات متحده، از اتحادیه اروپا انتظار دارند که در این جهت تلاش بیشتری بکنن و با قاطعیت بیشتری عمل بکنن.
چه قاطعیتی رو میشه به کار برد؟
خب ببینید، برای مثال اسرائیل وابستگی قابل توجهی داره از نظر تسلیحاتی، از نظر امکانات مالی به ایالات متحده آمریکا. درسته که آمریکا یکی از اولویت‌های اصلیش تامین امنیت اسرائیل، ولی در این حال در این مقطع بسیار حساس این وظیفه رو داره که اسرائیل رو تحت فشار بیشتری بگذاره که خویشتنداری بکنه و دست به اقداماتی نزنه که کل منطقه رو و از جمله منافع ملی خود آمریکا و اتحادیه اروپا رو به خطر بیاندازه. همینطور آنها در موقعیتی هستند که بر جمهوری اسلامی هم اعمال فشار بکنن که اونها مجبور بشن کنترل شده تر عمل بکنن. علاوه بر این خود مردم جهان هستند، سازمانهایی هستند که میتونن در کشورهای خودشون، دولتهای خودشون رو تحت فشار قرار بدن. اون چیزی که مهمه این استش که این وضعیت بسیار خطرناکه و هر اقدامی به هر گونه که میشه انجام دادش باید انجام دادش تا که طرفین مخاصمه را از رویاروی مستقیم دور بشن.
البته الان آقای مکرون خواستار توقف صادرات سلاح به اسرائیل شده، اما در بیانیه‌ای که شما هم امضاش کردید ما هیچ راهکاری رو نمیبینیم، تنها بیشتر بیان شرح ماجرایی که شاید بر هیچ کس پوشیده هم نباشه.
امضا کنندگان این بیانیه در موقعیتی نیستن که بتونن راهکار مشخصی رو ارائه بدن. این بازیگران اصلی این صحنه هستن که میتونن راهکار رو پیدا بکنن، دولت‌های قوی هستن.
در این روزها البته در کنار این بیانیه‌ای که شما منتشر کردید گروهی از ایرانی‌ها هم هستند، ایرانی‌های مخالف نظام حاکم در ایران که اعتقاد دارند که اسرائیل باید با جمهوری اسلامی برخورد کنه و حتی حالا در قالب نوشتارهایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌کنن خواستار این هستند که چه مراکزی و کجاها و به چه ترتیبی توسط اسرائیل در اقدام احتمالی تلافی جویانش مورد حمله قرار بگیره. این بیانیه چه نگاهی داره و چه صحبتی داره با این گروه از ایرانیان؟
ببینید، در ایران تنفر و خشم بسیار عمیقی نسبت به حکومت جمهوری اسلامی شکل گرفته به خاطر اقداماتی که این حکومت در این 45 سال انجام داده، به ویژه در چند سال گذشته در روند جنبش انقلابی زن زندگی آزادی. این قابل درکه، ولی باید توجه داشتش که حمله نظامی به ایران الزاماً شما نمیتونید اطمینان داشته باشید که جمهوری اسلامی رو سرنگون بکنه. میتونه جمهوری اسلامی همچنان به عمر خودش ادامه بده. علاوه بر اون، حتی اگر بتونه جمهوری اسلامی رو سرنگون بکنه، هیچ گونه اطمینانی وجود نداره که بتونه امنیت، ثبات، توسعه اقتصادی و دموکراسی برای ایران به ارمغان بیاره. وقتی زیرساخت‌های ایران از بین بره، توسعه اقتصادی و توسعه سیاسی و دموکراسی ایران برای دهه‌ها به عقب میفته. ما برای استقرار دموکراسی، رسیدن به توسعه اقتصادی و سیاسی باید روش‌های منطقی‌تری رو دنبال بکنیم. من فکر نمی‌کنم خواستار این بودن که یک جنگی در بگیره و زیر ساختای کشور منهدم بشه ما رو به اون خواست نهایی که حتی مد به نظر چنین کسانی ازش برسونه.
گفتگوی بود با هادی زمانی، فعال سیاسی در بریتانیا و یکی از امضا کنندگان بیانیه انتقاد از رویکرد جمهوری اسلامی و اسرائیل در خصوص بحران در خاورمیانه. اما واکنش اسرائیل به حملات موشکی ایران چگونه خواهد بود؟ آیا شرایط به سمت یک جنگ تمام عیار در منطقه خواهد رفت؟ هود باراک، نخست وزیر پیشین اسرائیل، میگوید این کشور باید پاسخی قاطع به حملات ایران دهد. و نیویورک تایمز، نشریه آمریکایی نیویورک تایمز، هم به نقل از 4 منبع گزارش داده که از مقام‌های اسرائیلی شنیده که معتقدند که خواسته آمریکا مبنی بر خویشتنداری این کشور بعد از حملات ماه آوریل ایران به این کشور اقدامی اشتباه بوده. بیشتر بشنویم از سعید جعفری.
ایهود باراک نخست وزیر پیشین اسرائیل در گفتگوی با روزنامه بریتانیایی گاردین ضمن قطعی دانستن پاسخ اسرائیل گفته است که الگوی پاسخ این کشور را میتوان در حملات روز یکشنبه به حوثی‌ها مشاهده کرد. در آن حملات ارتش اسرائیل تأسیسات نفتی، نیروگاه ها و اسکله های تحت کنترل این گروه یمنی را مورد هدف قرار داد. آقای باراک که خود را یکی از تندروترین سیاستمداران اسرائیل در قبال ایران می‌خواند، اضافه کرده که ممکن است پاسخ این کشور به ایران یک حمله عظیم باشد و حتی این امکان هم وجود دارد که چندین بار تکرار شود. ایهود باراک در بخش دیگری از گفتگوی خود با گاردین گفته است که با توجه به پیشرفت‌های حاصل شده در برنامه اتمی جمهوری اسلامی، حمله به نیروگاه‌های هسته‌ای ایران چندان فایده‌ای ندارد. نیویورک تایمز هم در گفتگو با 4 منبع اسرائیلی گفته که این کشور برنامه‌ای برای زدن تأسیسات هسته‌ای ایران ندارد. در همین حال به نظر می‌رسد هم آوایی کم سابقه‌ای در درون اسرائیل نسبت به لزوم پاسخ به حملات ایران ایجاد شده و حتی کسانی که مخالف نتانیاهو بودند نیز خواستار حمله ای شدید از سوی اسرائیل به ایران هستند. روزنامه نیویورک تایمز در مقاله‌ای در همین رابطه نوشته است که مقام‌های اسرائیلی معتقدند پاسخ آنها به حمله ماه آوریل ایران کافی نبوده و پذیرش توصیه کاخ سفید به خیشتنداری در آن مقطع اقدامی اشتباه بوده است. این رسانه آمریکایی در گزارش خود به نقل از منابع مختلف آمریکایی و اسرائیلی پیش‌بینی کرده که احتمالاً حمله به ایران شامل هدف قرار دادن تأسیسات نفتی و همچنین پایگاه‌های نظامی ایران خواهد بود. حمله ای که سطح آن تنش‌های آتی در منطقه را تعیین خواهد کرد.
گزارش سعید جعفری رو میشنیدیم. اما جمهوری اسلامی بار دیگر به اسرائیل حمله موشکی کرد. بخش زیادی از مردم هم نگران آینده هستند. آنها تحت فشار مشکلات اقتصادی و معیشتی دیگر امید چندانی به بهبود اوضاع در ایران ندارند. مردم درک میکنند که زندگی آنها بهبود پیدا نمیکند تا روزی که حاکمان جمهوری اسلامی نگاه ایدئولوژیک خود رو در عرصه داخلی و خارجی تغییر بدند. جزئیات بیشتر در گزارشی از همکارم وحید فرستاد.
ایران معاشه را چکاند، این بار به سوی اسرائیل با موشک‌های بالستیک. اقلیتی از حامیان تندرو به حکومت در خیابان به شادمانی پرداختند و اکثریتی از جامعه بار دیگر در بهت و حیرت و سکوت فرو رفتند. بهتی از آینده نامعلوم اقتصادی و سیاسی، امیدی که نه تنها روشنایی در آن نمی‌بینند بلکه خود را در مقابل دالانی از تاریکی می‌بینند.
حملتون هم با ترس بود، یعنی می‌زنید بگید ما دیگه کاری نداریم، ما دیگه کاری نداریم، ما کارمون تموم شد، ما دیگه کاری نمی‌کنیم. ولی جلو مردم شجاعی لامصب بزن و بکش و پول کن و عربده بکش و همین وضعیت می‌مونه و همینی که هست. و
این بخش از صدای این مردم است، مردمی که یک بار در زمان حیات بنیانگذار جمهوری اسلامی آیت الله خمینی تأثیر شعار خون بر شمشیر پیروز است را لمس کردند. زندگی زیر سایه فقر و مشکلات معیشتی با جوانانی که جنازه های آنها بر دست و شانه ها به خاک سپرده می شد. و حالا با همین نگاه است که مردم نگران هستند و حتی به ده ها هزار کشته و زخمی مردم فلسطین و لبنان کم توجهند. محمد تقی اکبر نژاد، روحانی منتقد در ایران، در گفتگو با رسانه اینترنتی آزاد در زمان کشته شدن اسماعیل هنیه:
مردم ما الان خودشونو گروگان فلسطین میدونن، برای همینم نه از کشته شدن آقای هنیه ناراحت شدن، اکثر ملت رو دارم میگم، خیلی بده، ولی ما به ملتی که بیشترین حمایت رو قبل از جمهوری اسلامی تا از فلسطین کردن به جایی رسوندیم که اینا به سطوح اومدن. شما با کلی شعار اومدی سر کار، به نام دین یه ملت رو گروگان گرفتیم، میگیم که ملت شما گروگان ما هستی تا وقتی که آمریکا هست، وضع همینه دیگه.
در فضای سیاسی ایران اگر هم بخش اندکی به تحسین توانایی و جسارت جمهوری اسلامی در حمله به اسرائیل بپردازند، در کنارش این آرزو را هم دارند که کاش جمهوری اسلامی در آزادی‌های سیاسی و اجتماعی یا مبارزه با فساد سیستماتیک و اصلاح شرایط اقتصادی و معیشتی مردم نیز از خود توانمندی نشان دهد. صدای انتقاد مهدی نصیری، مدیر مسئول سابق روزنامه کیهان که امروز به یکی از منتقدان جدی حکومت تبدیل شده، در گفتگو با رسانه اینترنتی آزاد قبل از حمله جدید ایران به اسرائیل.
اصلا من فرض میگیرم شما رفتید اسرائیل محو کردید و رفتید مسجد الاقصی، اگر نمازخوانی در ایران باقی مانده بود با حکمرانی جمهوری اسلامی به امامت ولی امر مسلمین جهان اونجا نماز خواندید. میخواهید گشت ارشاد برقرار کنید، میخواهید اون دخترهای خوشگل فلسطینی غزه‌ای که دیدید فیلماشونه چقدر با نشاط زندگی میکردن، اونایی میخواهید به زور چادر رو سری سرشون کنید، میخواهید اینترنت فیلترین کنید، میخواهید تورم 45 ساله دو رقمی براشون تحمیل کنید، میخواهید بحران آب درست کنید، میخواهید بحران برق درست کنید، میخواهید کاخ سفید حسینیه کنید، مداحان برن اونجا مدعی کنن، میخواهید دانشگاه بدید دست مداحان. آخه شما چه متاعی دارید؟
بر اساس جدیدترین پیمایش ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان در سال 1402، 92% از ایرانیان از وضعیت موجود کشور ناراضی هستند. در سه انتخابات اخیر در جمهوری اسلامی و مشارکت پایین مردم، نارضایتی بیش از 50% مردم کاملاً نشانه‌های واضحی است که حکومت سرمایه اجتماعی خود را از دست داده است و این مردم دیگر همدلی زیادی با حاکمیت در امور سیاسی و اجتماعی ندارند. به ویژه از زمانی که حکومت در اعتراض‌های سراسری سال‌های اخیر ماشه را بر روی سر و صورت و چشمان جوانان ایران چکاند. از همان زمان بود که دیگر رابطه مردم و دولت ترمیم نشد و دیگر مردم تن به جاه طلبی‌های حاکمان خود نمی‌دهند. صادق زیبا کلام، استاد علوم سیاسی در ایران، در گفتگو با رسانه اینترنتی دیدار نیوز قبل از حمله جدید ایران به اسرائیل معتقد است اگر جنگی دوباره شکل بگیرد، مردم همدلی سابق در جنگ ایران و عراق را نخواهند داشت.
یه جمله بهت بگم، خیلی از اونا دیگه نمیان برن جبهه.
کی گفته آقای دکتر اینا؟ بر اساس
کدام امیدوارم من اشتباه بکنم، اما سال 61، سال 62، سال 65، سال 66 فرمانده گردان میگفت 20 نفر میخوام که برن رومین، فردا عملیات دارید، مسیر رو باز بکنن. 200 نفر داوطلب میشدن و گریه میکردن، با چشم خودم دیدم گریه میکردن که چرا ما رو انتخاب نکردی که بریم رومین. مگه خوابشو دیگه ببینی که
الان جنگ ایران نیست؟
مگه خوابشو ببینی که دیگه
جنگ ایران باشی میرن
اونا دو مرتبه بیان جلو؟ و مگه خواب دهه 60 یارو دو مرتبه ببینی؟
تنش هستگی ایران و غرب و تحریم‌های فلج کننده اقتصادی علیه ایران در کنار تنش همیشگی ایران و اسرائیل، حالا با تغییر فضای سیاسی خاورمیانه و حملات موشکی ایران، جایش را به وضعیت پیچیده سیاسی اقتصادی داده است. وضعیتی که افق مذاکرات رفع تحریم‌ها و بازگشایی روزنه‌های کوچک اقتصادی را با ابهام روبرو می‌کند. چند هفته پیش مسعود نیری، اقتصاددان برجسته ایرانی، با توصیف شرایط وخیم اقتصادی ایران، خواهان اصلاحات اقتصادی جدی شده بود. او حداقل نیاز اصلاحات پایدار اقتصادی را ضرورت اصلاحات در روابط خارجی می‌دانست.
بدون اصلاح روابط خارجی کشور، به نظر من اصلاحات اقتصادی یک فرایند بسیار پر هزینه مستهلک کننده اجتماعی و سیاسی واقع، و اون عقل و درایتی که میتونه درک بکنه ضرورت اصلاحات اقتصادی رو، باید قبلش درک بکنه ضرورت اصلاحات روابط خارجی.
کمتر کسی است که امروز به خاطر ایجاد فضای رعب و وحشت امنیتی جرأت اظهار نظری مستقل درباره حمله ایران به اسرائیل را پیدا کند. حکومت عموماً با افرادی که در نقد این حمله سخنی بگویند برخورد می‌کند. در روزهای پیشین مهدی نصیری، مدیر مسئول سابق روزنامه کیهان، گفته بود
شما از روز اول پیام‌آور مرگ هستید برای بخش زیادی از جهان، شعار میدید، رجز میخوانید، سازمان نهضت‌های آزادی بخش تشکیل میدید، بعد انتظار دارید که جهان در مقابل شما احساس خطر نکنه؟ چرا شاه با دیپلماسی صدام مهار میکنه؟ چرا شاه با داشتن روابط خوب با کشورهای منطقه، با امریکا، با غرب، حتی با اسرائیل، چرا این خطر را مهار میکنه و کنترل میکنه و اجازه نمیده کار به اینجا بکشه؟ اما شما، یعنی جای دیپلماسی کجاست؟
حلقه مفقوده حکمرانی جمهوری اسلامی همین نوع نگاه ایدئولوژیک حاکمان آن است که در چند دهه اخیر به دنبال چکاندن ماشه بوده است. ماشه هایی که آثار فلاکتبار اقتصادی و اجتماعی آن را مردم ایران چند دهه است با پوست و گوشت و استخوان خود لمس میکنند.
گزارش همکارم وحید پوراستاد رو میشنیدید. به میانه های این بخش خبری تحلیلی رسیدیم و فرصتی است که نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط چند خبر مهم. یک منبع ارشد حزب الله روز شنبه اعلام کرد ارتباط با هاشم صفی‌الدین، یکی از گزینه‌های بالقوه رهبری گروه حزب الله، پس از حملات هوایی اسرائیل از روز جمعه قطع شده است. این مقام حزب الله در گفتگو با خبرگزاری فرانسه افزوده نمی‌توانند حضور هاشم صفی‌الدین در محل بمباران شده را تایید یا تکذیب کنند. به گفته این مقام حزب الله که نامش محفوظ است، حزب الله سعی دارد به مقرهای زیرزمینی که هدف قرار گرفته دسترسی پیدا کند، اما حملات جدید اسرائیل تلاش‌های نجات را مختل می‌کند. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی بار دیگر بر حمایت ایران از سوریه و آنچه محور مقاومت خوانده تحت هر شرایطی تأکید کرد. عباس عراقچی که در سفر منطقه‌ای به لبنان و سوریه رفته است، در یک نشسته رسانه‌ای در دمشق گفت که پاسخ جمهوری اسلامی به هر گونه حمله اسرائیل قوی‌تر و شدیدتر خواهد بود. در خبر دیگر، سعید عطاالله علی، یکی از فرماندهان ارشد گروه افراطی حماس، به همراه 3 عضو خانواده‌اش بامداد شنبه در حمله هوایی اسرائیل کشته شد. گروه افراطی حماس که سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته می‌شود، روز شنبه 14 مهر ماه این خبر را تایید کرد. شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران محمد رضا فقیهی وکیل دادگستری را به تحمل 5 سال حبس محکوم کرد. زهرا مینویی وکیل آقای فقیهی روز شنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت این دادگاه اتهامات موکلش را اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم اعلام کرد. خانم مینویی همچنین نوشت که موکلش به 2 سال ممنوعیت خروج از کشور، 2 سال محرومیت از وکالت و عضویت در احزاب و گروه‌های سیاسی به عنوان مجازات تکمیلی محکوم شده است. و رئیس جمهوری فرانسه امانوئل مکرون هم روز شنبه خواستار توقف ارسال تسلیحات به اسرائیل شد. این درخواست پس از انتقادات نسبت به عملیات تلافی جویانه اسرائیل در غزه مطرح شده است. رئیس جمهوری فرانسه در گفتگو با شبکه رادیویی فرانس اینتر با تأکید بر راه حل سیاسی افزوده که فرانسه هیچ سلاحی به اسرائیل ارسال نمی کند. ایالات متحده بزرگترین تأمین کننده تسلیحات اسرائیل است.
شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
اما مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران روز شنبه در حکم علی ربیعی را به عنوان دستیار اجتماعی رئیس دولت 14 منصوب کرد. در این حکم آمده که وظیفه علی ربیعی تلاش برای تقویت وفاق ملی و انعکاس دهنده صداهای متکثر جامعه و به ویژه صدای بی صدایان به دولت است. مسعود پزشکیان پیشتر هم در تبلیغات انتخابات ریاست جمهوریش گفته بود که تلاش می‌کند که نماینده آن بخش از جامعه باشد که صدایش شنیده نمی شود. این اظهارات او با توجه به ساختار حاکمیتی جمهوری اسلامی اما با تردیدهای زیادی از سوی تحلیلگران روبرو شد. در همین زمینه با سعید پیوندی استاد علوم اجتماعی در پاریس گفتگو کردم و نخست ارجابی او رو در خصوص این انتصاب پرسیدم.
این اولین باری نیست که آقای پزشکیان در مورد بی‌صدایان و این که ایشون در واقع میخواد نماینده یا بی‌صدایان جامعه باشه و یا اینی که صدای بی‌صدایان را هم بازتاب بده، ولی پرسش اساسی اینه که خب چرا از خود بی‌صدایان نمیخوان که حرفشون رو بزنن و نماینده‌ای داشته باشن که بتونه به طور واقعی به خواستهاشون رسیدگی بکنه. مسئله اصلی به نظر من در بررسی مسائل اجتماعی اینه که آسیب پذیرترین گروه های اجتماعی کدوما هستن و احتمالاً یه دولتی که تا حدودی به فکر رفاه اجتماعی باشه چه کمک های خاصی یا چه سیاست های خاصی رو میتونه در پیش بگیره برای اینکه تا حدودی مشکلات مردم برطرف بشه. ولی مسئله اساسی اینه که امکانات دولت برای چنین سیاستی هم محدوده، یعنی حتی اگر دولت اراده رسیدگی واقعی به مسائل بی‌صدایان را داشته باشه و نماینده‌ای در حکومت ندارن، خب احتیاج به امکانات خیلی زیادی داره که در حد دولت در شرایط فعلی نیست. در لحظه‌ای که جمهوری اسلامی با بحران‌های متعدد مالی، اقتصادی، تولیدی سر و کار داره و در نتیجه اون امکاناتی که در اختیارش هست برای اینکه به خواستهای جامعه پاسخ بده به طور واقعی خیلی محدود هستن.
آقای پیوندی، وقتی به سوابق خود علی ربیعی نگاه میکنیم، او سمتهایی در وزارت کار و تعاون داشته، سخنگوی دولت بوده، سوابق امنیتی داشته. اینطور برداشت میشه که خود او عضوی از حاکمیتی بوده که موجب نشنیده شدن صدای بخشی از جامعه بوده. از این طرف هم این پرسش مطرح است که این بخش مقفول مانده جامعه چقدر به این اقدام دولت روی خوش نشون خواهد داد؟
آقای ربیعی همونجوری که شما گفتین در گذشته سمت‌هایی رو داشته در دولت‌های قبلی، یک کارنامه داره، بنابراین بر اساس اون کارنامه میشه داوری کرد که آیا اساساً ایشون شناخت لازم یا اراده لازم برای رسیدگی به مسائل و حرف‌های گروه‌های محروم، گروه‌هایی که صداشون شنیده نمیشه رو داره یا نداره. در حقیقت اگر آقای پزشکیان یه چهره جدیدی رو معرفی میکرد که تا حدودی میتونست نماینده این گروه‌ها باشه، این تصویر شاید در نزد گروه‌های اجتماعی که آقای پزشکیان از اونا به نام بی صدایان یاد میکنه شاید بهتر بود. ولی آقای ربیعی داره یه کارنامه است، داره یه گذشته است و تا حدودی در گذشته هم خب خیلی از این حرفا رو خود ایشون از جمله در زمانی که در وزارت کار بوده زده، ولی کار مهمی هم همزمان از پیش نبرده. بنابراین ما با یه نوع نظامی سر و کار داریم که حرفای زیادی میزنه، قولهای زیادی میده، وعده میده، ولی بعداً در عمل چیزای زیادی تغییر نمیکنن و این بدبینی و اعتمادی هم که در جامعه وجود داره از جمله به این وعده های عمل نشده برمیگردن و همینطور به تکرار چهره هایی که در گذشته به هر دلیلی کارای لازم رو نداشتن و الان دوباره همون چهره ها در پست های قرار میگیرن، در موقعیت های قرار میگیرن که قرار کارایی بکنن که در گذشته به هر دلیلی نتونستن انجام بدن.
آقای پیوندی، از بعد و آغاز به کار دولت مسعود پزشکیان، این گزاره وفاق ملی بارها از زبان هم خود آقای پزشکیان مطرح شده و هم از سوی برخی از حامیان این دولت، آیا زمینه‌های انجام چنین خواسته‌ای الان در جامعه ایران وجود داره و آیا شاکله این وفاق ملی شامل تمام گروه‌های اجتماعی میشه؟
نه، اگر به ترکیب دولت ایشون برگردیم و کسایی که با ایشون الان دارن همکاری میکنن، میشه گفتش که اون چی که ایشون اسمش رو وفاق ملی میذاره در حقیقت وفاق بین خودی هاست در ولی اول، یعنی وفاق بین همه جناهای حاکمیت، اون هم در واقع نه به طور در واقع متعادل، بلکه وزن اصلی در حقیقت جناهای اصولگرا و غیر اصلاح طلب دارن، یک گروه کوچک اصلاح طلب و میانه رو هم در دولت ایشون هستن. بنابراین ایشون یه ائتلافی از گروه های حاکم و این ائتلاف گروه های حاکم نماینده فقط یه بخش کوچکی از جامعه ایرانه، یعنی جامعه ایران نماینده های خودش رو در این وفاق ملی نمیبینه. حالا شد آقای پزشکان ادعا بکنه که سیاست های من در جهت توجه به همه گروه های اجتماعی است. تا الان که داریم با هم دیگه صحبت میکنیم، ما نشانه ای از سیاست هایی که در بر دارنده و در بر گیرنده همه گروه ها باشه، به خواست های اونا توجه بکنه، چنین چیزهایی رو ما هنوز به طور مشخص نمیبینیم. اگر مثال خیلی مسئله حجاب اجباری و انتخاب سبک پوشش رو بگیریم، همونجوری که میبینید همین الان هم در خیابان های تهران، همونجوری که امروز در رسانه نوشتن، هنوز اذیت و آزار زنان ادامه داره، در حالی که وعده‌اش داده شده بود که این کار دیگه انجام نشه. بنابراین این وفاق ملی که زنان رو در بر نمیگیره، این وفاق ملی که گروه‌های خارج از حکومت رو در بر نمیگیره، کسایی که به حکومت اعتمادی ندارن، رأی ندادن رو در بر نمیگیره، خب این نمیتونه عنوان ملی داشته باشه. میشه گفت وفاق بین خودی‌ها و بنابراین این شکاف بین دولت و جامعه و این بی‌اعتمادی که وجود داشته باشه، به نظر میرسه که کماکان بازسورید میشه با همه وعده ها و حرف هایی که آقای پزشکیان میزنه. الان در شرایط فعلی ما بسیار بسیار دور هستیم از چیزی که بشه اسمش رو به طور واقعی وفاق ملی گذاشت.
گفتگویی بود با سعید پیوندی، استاد علوم اجتماعی در پاریس. اما سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA آگهی‌های تازه‌ای برای جذب خبرچین و جاسوس در چین، ایران و کره شمالی منتشر کرده است. این اقدام پس از آن صورت می‌گیرد که CIA اعلام کرده که تلاش‌های مشابه در روسیه موفقیت آمیز بوده است. در همین زمینه همکارم گلناز اسفندیاری با داگلاس لندن، افسر عملیاتی ارتش ارشد بازنشسته CIA در واشنگتن گفتگو کرده و نخست از او درباره علت این اقدام CIA پرسیده است.
always been focused on our top national security concerns, and that would include Russia, China, Iran, and North Korea.
خب فکر نمی کنم خود این تلاش جدید باشد. سیاه همیشه روی بزرگترین نگرانی های امنیت ملی ما متمرکز بوده و این شامل کشورهایی مثل روسیه، چین، ایران و کره شمالی می شود. این کشورها به عنوان بزرگترین تهدیدهای استراتژیک برای ایالات متحده شناخته می شوند. ایالات متحده همیشه به توسعه منابع اطلاعاتی در این کشورها به ویژه ایران علاقمند بوده است. من بخش زیادی از دوران حرفه‌ای خود را صرف تمرکز روی ایران کردم. ما در طول سالها هم موفقیت‌هایی داشتیم و هم شکست‌هایی، اما همیشه ایرانیانی بودند که خواستند با سیاه همکاری کنند. اگر به وبسایت سیاه مراجعه کنید، بخشی وجود دارد که میگوید می توانید اطلاعات گزارش کنید. طی سالها داوطلبانی از کشورهایی مثل ایران از طریق این فرایند آنلاین با سیاه ارتباط برقرار کردند که شامل دستورالعمل‌هایی برای استفاده از وب تاریک و محافظت از امنیت خودشان است. به تازگی سیاه 3 ویدیو در تلگرام منتشر کرده که مستقیما جامعه روسی را هدف قرار داده از زمان جنگ اوکراین. به نظر من بر اساس این جریان میتوان قضاوت کرد که موفق بودند. اگر حالا سیاه در حال گسترش این رویکرد به صورت عمومی‌تر در کشورهای دیگر است، میتوان نتیجه گرفت که احتمالاً در روسیه موفقیت‌هایی داشتند و شاید اکنون در ایران، کره شمالی و چین هم میتوانند نتایج مثبتی داشته باشند.
هدف این کمپین چی هست دقیقاً؟
این کمپین دو هدف دارد. اول به جامعه ایرانی پیامی می دهد که اگر از حکومت خود ناراضی هستند و می خواهند کاری برای کشورشان انجام دهند، این یک راه امن برای آنهاست. دوم پیامی برای رهبری ایران است که مشکلاتی در داخل دارند و باید مراقب باشند.
ولی آقای لندن، آیا ممکنه که این به یه سردرد بزرگی برای CIA تبدیل بشه؟ چون احتمال داره که مقامات اطلاعاتی ایران هم تلاش کنن که از این طریق به نوعی به CIA نفوذ کنن، افراد خودشون رو بفرستن.
بله، این همیشه یک نگرانی است. دشمنان اغلب سعی میکنن از چنین ابتکاراتی با فرستادن افراد تحت کنترل خود به عنوان خبرچین سوء استفاده کنند. برای مثال ایرانی‌ها سابقه اعزام داوطلبان اطلاعاتی برای نزدیک شدن به سفارتخانه‌های آمریکا، ارائه اطلاعات نادرست یا تلاش برای شناسایی پرسنل سیا را دارند. اگرچه این چیز جدیدی برای آژانس نیست. سیا فرایندهای قوی برای بررسی و ارزیابی داوطلبان برای جلوگیری از تلاش‌های نفوذ دارد. در حالی که نمی‌توانیم رویه‌های خاصی را مورد بحث قرار دهیم، می‌توانم به شما اطمینان دهم که سیا به خوبی مجهز است تا اطلاعات را فیلتر کند و تشخیص دهد که چه کسی واقعی است.
شما بیش از 30 سال برای CIA کار کردید. آیا هیچ وقت از شبکه‌های اجتماعی برای جذب افراد استفاده کردید؟
I can say that we do use virtual activities such as the internet. I mean, clearly we do based on the.
نمیتوانم وارد جزئیات شوم، اما میتوانم بگویم که بله، سیاه از ابزارهای مجازی مثل اینترنت استفاده میکند. این یک روش جدید نیست، بلکه بازتابی از این است که چگونه محیط تغییر کرده. درست مثل دشمنان ما مانند چینی ها یا روس ها که از هویت های جعلی در اینترنت برای جذب اهداف خود استفاده می کنند، سیاه هم از این روش ها بهره می برد. این بخشی از تطبیق سیاه با دنیای مدرن است.
و آیا این کمپین به این معنیه که CIA اطلاعات کافی در مورد این کشورها از جمله ایران نداره و تلاش می کنه که افراد بیشتری رو جذب کنه تا به درک بهتری برسه از اونچه که در این کشورها می گذره؟
وقتی صحبت از جمع‌آوری اطلاعات می‌شود، هرگز نمی‌توانید منابع اطلاعاتی زیادی داشته باشید. هرچه تعداد منابع بیشتر و کیفیت آنها بهتر باشد، تصویر شفاف‌تری از واقعیت به دست می‌آید. اطلاعات مثل یک موزاییک است. شما تکه‌هایی از تصویر را جمع می‌کنید تا یک تصویر کامل‌تر بسازید. همیشه دنبال منابعی هستید که دسترسی بهتری داشته باشند، چون اطلاعات همیشه در حال تغییر است و هر چه منابع بیشتری داشته باشید، بهتر می‌توانید پیش‌بینی کنید چه اتفاقی خواهد افتاد.
گفتگوی همکارم گلناز اسفندیاری با داگلاس لندن، افسر عملیاتی ارشد بازنشسته CIA بود. و اما قسمت نخست نمایش داشاکل به گفته مرجان، تازه ترین اثر بهرام بیضایی، چهره شناخته شده ادب و فرهنگ و هنر ایران، با حمایت مرکز مطالعات ایران شناسی دانشگاه استنفورد در روزهای ابتدایی مهر ماه امسال در سالن شهر برکلی در ایالت کالیفرنیای آمریکا به روی صحنه رفت. این نمایش داستان کوتاه معروف داشاکل نوشته صادق هدایت را روی کردی تازه و از نگاه شخصیت مرجان روایت می کند. همکارم بابک غفوری آذر در روزهای اجرای این نمایش گفتگویی با بهرام بیضایی انجام داده که بخشی از اون رو در ادامه همین بخش خواهیم شنید.
من در تهرانم به همین صراحت حرف می زدم ولی هیچ کارهای سریع هم اینجا از چیز را نشد. از ممیزی خصوصات نمیشد. اینجا ممیزی وجود نداره خوشبختانه و کسی نیستش که کلمات رو توی ترازو بذاره وزن میکنه و غیره و حرفا، این وجود نداره و من هم دارم به زبان فارسی کار میکنم که مثلا من نمیخوام به چیزی غیر از زبان فارسی کار کنم. دیره دست دیگه با خود هی خود رو نگه داشتن، هی خیلی از حرف ها رو خوردن. درسته هم اینجا بیپروا حرف میزنم ولی به هر حال غیر از سانسور رسمی ما یک سانسور بزرگتر داریم و اون سانسور اجتماعی و بزرگتریست که همه مردم ما به لطف این تاریخ نکبتوار داره شرکت دارن. خب بنابراین فقط اون سانسور نیست، یک سانسور دست جمعیه که هر کسی همه میخوان که سانسور نباشه، سانسور خودشون رو اعمال کنن. همه در هیچ کس در نفی سانسور نیست، همه در نوع سانسور و اینکه چرا سانسور من اعمال نمیشه. خب من که اینجور آدم ناچار توی اونجا حتما یه حرفایی رو خوردم، خودم اینو متوجه هم، ولی در این حال کنترل این که این چجوری در فضای آزاد اصلا لازم نیست خودم رو گم کنم، اینم یک کمی شاید در دست داشتم که چجوری خودم رو گم نکنم. من به همون اعتقاداتیم که همیشه بودم، یک کمی فصیح‌تر حالا میتونم حرف بزنم، شاید به خاطر که در طول زمان تجربه نوشتن منو پیش برده. خب من الان خب خیلی چیزایی که قبلا میخواستم بگم رو شاید یا این همه روش کار نمی کردم، این همه وسواس نداشتم، یا اینکه شاید الان یه کمی بر زبون مسلط، بر زبون فارسی منظورمه، شاید یکمی مسلط ترم، شاید به این دلیله. بسیار زنان، نه فقط این شخصیت این داستان یا اون یکی داستان، چون این اولین زنی نیست توی کار من که محوره، توجه میکنین؟
بله.
نه، بسیار زنان در بسیار جاهای این مملکت، این مملکت نگه داشتن و حقشون هم نمیخوام بگم نادیده گرفته شده، توجه میکنین؟ به خصوص هر دفعه که این چی میگن خودمحوری تاریخی حاکم قدرتمندتر شده، این بیشتر نادیده گرفته شده. در همون دوره قاجار یا دوره های دیگه ای خیلی نام زن ها میشناسیم که میگن که چه خیلی شخص مهم فلان فلانی بود، ولی ما هیچ اطلاعی راجبش نداریم، هیچی نمیدونیم، هیچی راجبش نمیدونیم. این چه فرهنگیه که یاد از یکی نمیشه برای اینکه چیز خانوادهش ناراحت میشن، غلط میکنن، اون حق اونه، کاری کرده شناخته شه. اینا همه تصمیم میگیرن برای هم. خب حالا بسیار زنان هستن که این مملکت رو نگه داشتن و ناشناس میدن.
فکر میکنید تو این شرایط اخیر تغییری ایجاد شده در این روند؟ یعنی نشانه های امیدوار کننده پیش اومده که بخواهد این روند رو تغییر بده؟
منو اینو ما رو از این بحث خارج میکنه، حدسه و علم نیست، امید، امیده.
بخشی از گفتگوی همکارم با بکر غفوری آذر بود با بهرام بیضایی، چهره شناخته شده ادب و فرهنگ و هنر ایران. کل این گفتگو در پادکست صحنه در این هفته منتشر خواهد شد. و ما طرفداران دنیای ابرقهرمانی بتمن و ماجراهای شهر گاتهام منتظر آغاز پخش مجموعه پنگوئن از شبکه مکس هستند، مجموعه‌ای که در آن کالین فارل با یک گریم سنگین در نقش پنگوئن از دشمنان بتمن در این دنیای خیالی بازی کرده است. یک بازیگر زن شاخص ایرانی هم در این مجموعه حضور داره. بیشتر بشنویم از همکارم مهدی طاهباز.
گلادیاتور 2، فیلمی که شاید خیلی ها منتظر تماشایش باشن و برخی هم معتقد باشن که چرا باید دنباله‌ای بر یک فیلم بسیار موفق ساخته شود. احتمالاً نتواند در حد و اندازه قسمت اول باشد و خاطره آن را خراب کند. اما ریدلی اسکات تصمیم گرفته که دست به یک ریسک بزند و 24 سال پس از ساخت قسمت اول، قسمت دوم گلادیاتور را روانه سینماها کند. I don't know why you are so greedy for it in this one. Your Majesties. This is your gladiator. It is. قسمت اول گلادیاتور طرفداران بسیاری دارد و تقریبا موفق ترین فیلم این کارگردان 87 ساله هالیوودی است. این فیلم در 12 رشته نامزد اسکار شد، 5 اسکار گرفت و بیش از 450 میلیون دلار فروش کرد. دومین فیلم پرفروش کارنامه ریدلی اسکات پرکار. اما چرا ساخت دنباله‌ای بر گلادیاتور یک ریسک تمام عیار است؟ قسمت اول گلادیاتور به گونه‌ای تمام شد که هیچ نیازی به ساخت دنباله‌اش احساس نشود. برگ برنده قسمت اول دو شخصیت اصلی و خیر و شر قصه بودند با بازی راسل کرو و واکین فینیکس. معمولاً در دنباله‌ها تماشاگران دوست دارند تا شخصیت‌های محبوبشان را در قصه‌ای جدید و یک ماجراجویی تازه ببینند. اما هر دو شخصیت اصلی گلادیاتور در پایان بخش اول کشته می شوند. قسمت دوم گلادیاتور داستانش 15 سال بعد از قسمت اول روایت می شود بدون حضور بازیگران قبلی. پل مسکال نقش اصلی گلادیاتور 2 است. آیا او می تواند نقش راسل کرو در بردوش گرفتن بار اصلی قصه را ایفا کند؟ پدرو پاسکال و دنزل واشنگتن هم از دیگر بازیگران اصلی گلادیاتور 2 هستند. گلادیاتور 2 در مراکش ساخته شده و در حدود 300 میلیون دلار هزینه تولیدش بوده. قرار است از 22 نوامبر دوم آذر هم اکرانش آغاز شود. خود ریدلی اسکات آنقدر از نتیجه کارش راضی بوده که در 87 سالگی گفته که به ساخت قسمت سوم این فیلم هم فکر می‌کند. باید منتظر بود و نتیجه کار را تماشا کرد.
بله، گزارش همکارم مهدی طاهباز بود از قسمت دوم فیلم جدید گلادیاتور که در توضیح این گزارش به اشتباه درباره مجموعه پنگوئن از شبکه مکس توضیح داده شد. در ادامه دو گزارش پژوهشی دیگه هم داریم. گزارش نخست این که تحقیقات نشان داده که برخورد سیارکی با زمین که حدود 66 میلیون سال پیش بوده و منجر به انقراض دایناسورها شده، پدیده‌ای منحصر به فرد نبوده و تقریبا همزمان با اون یه سیارک دیگه هم به ناحیه ساحلی در غرب آفریقا در آن زمان برخورد کرده که جزئیات این گزارش رو از اردشیر طیبی بشنویم.
دانشمندان میگویند سیارکی عظیم که 66 میلیون سال پیش به زمین برخورد کرد و منجر به انقراض دایناسورها شد، تنها نبوده. تحقیقات جدید نشان می‌دهد که یک سیارک کوچکتر نیز در همان دوره به سیاره ما برخورد کرده است. اسکن‌های دقیق از دهانه زیرآبی در نزدیکی ساحل گینه در غرب آفریقا نشان می‌دهد که این دهانه توسط برخورد یک سیارک بزرگ در پایان دوره کرتاسه ایجاد شده است. این دهانه که به نام دهانه نادیر شناخته می‌شود، اولین بار در سال 2022 توسط دکتر اویسیدین نیکلسون، زمین‌شناس دریایی از دانشگاه هریوت وات در ادینبورگ کشف شد. اما در آن زمان منشأ دقیق آن نامشخص بود. اکنون دکتر نیکلسون و همکارانش با استفاده از تصویربرداری سه‌بعدی لرزه‌ای با وضوح بالا مطمئن هستند که این فرو رفتگی 9 کیلومتری نتیجه برخورد یک سیارک با بستر دریا است. برخورد این سیارک که حدود 450 تا 500 متر قطر داشته و با سرعت حدود 72 هزار کیلومتر در ساعت به زمین رسیده است، دهانه‌ای به قطر 9 کیلومتر ایجاد کرده. اگرچه این سیارک کوچکتر از سیارکی بود که دهانه 180 کیلومتری چیکشلوب در مکزیک را ایجاد کرد، اما هنوز هم به اندازه‌ای بزرگ بود که اثرات قابل توجهی بر سیاره ما داشته باشد. برخورد این سیارک با زمین رویدادی فاجعه بار بوده و باعث ایجاد لرزه‌های شدیدی شده که رسوبات زیر کف اقیانوس را مایع کرده و گسل‌هایی در زیر بستر دریا ایجاد کرده است. همچنین سونامی عظیمی به ارتفاع دست کم 800 متر به وجود آمده که احتمالاً در سراسر اقیانوس اطلس حرکت کرده است. دانشمندان میگویند مقادیر زیادی آب از بستر دریا خارج شده و سپس به پایین سرازیر شده و اثرات منحصر به فردی بر روی کف دریا ایجاد کرده است. اینکه دو سیارک بزرگ در فاصله زمانی کوتاهی به زمین برخورد کنند رویدادی بسیار نادر است. دانشمندان نمی‌دانند چرا این دو سیارک نزدیک به هم به زمین رسیدند، اما احتمال می‌دهند که ممکن است این برخوردها بخشی از یک مجموعه برخوردهای شهاب سنگ و سیارک‌ها با زمین در پایان دوره کرتاسه بوده باشد که به 165 میلیون سال سلطه دایناسورها بر زمین پایان داد. سیارک نادیر تقریباً به اندازه بنو بوده است که در حال حاضر به عنوان خطرناک‌ترین شیء نزدیک به زمین شناخته می‌شود. بر اساس اعلام ناسا، احتمال برخورد سیارک بنو به زمین در تاریخ 24 سپتامبر سال 2182 میلادی وجود دارد، اما این احتمال تنها 1 در 2700 است. شیوه تصویربرداری سه‌بعدی لرزه‌ای که برای این مطالعه استفاده شده، فرصت بی‌سابقه‌ای برای دانشمندان فراهم کرده تا فرضیه‌های مربوط به دهانه‌های برخوردی را آزمایش کنند و مدل‌های جدیدی برای تشکیل دهانه در محیط‌های دریایی توسعه دهند. دکتر نیکلسون می‌گوید این اولین بار است که ما توانسته‌ایم داخل یک دهانه برخوردی را به این شکل ببینیم. او می‌گوید فقط حدود 20 دهانه دریایی در جهان وجود دارد و هیچ کدام به این دقت مطالعه نشده‌اند. دانشمندان امیدوارند بتوانند درک بهتری از تاریخچه برخوردهای سیارکی به زمین و تأثیرات آن بر حیات سیاره ما به دست آورند.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
به گزارش پایانی این بخش خبری تحلیلی می‌رسیم. یک پژوهش دیگه هم جدیداً نشون میده که بالا رفتن از پله‌ها می‌تونه مؤثرترین راه برای کم کردن وزن باشه. موضوع گزارش همکارم الهه روانشاده که با هم میشنویم.
هر وقت آسانسور و پله برقی ها کار نمی کنند، اغلب مردم عزا می گیرند که حالا باید از پله ها بالا برویم. حالا که بعد از این گزارش نگاه همه ما به پله ها جدن تغییر خواهد کرد و آنها را در متروها، مراکز خرید، خانه یا هر جای دیگر با آغوش باز پذیرا خواهیم شد، چرا که پله ها یک باشگاه ورزشی بی دردسر و رایگان هستند. یک پژوهش اکنون نشان می‌دهد که از نظر سوزاندن کالری، بالا رفتن از یک پله مفیدتر از برداشتن یک گام روی زمین هموار است و صد البته مفیدتر برای سیستم قلب و عروق انسان، آن هم فقط با صرف دقایقی برای بالا رفتن از پله در هر سنی. هرچه وزن بیشتر باشد، با بالا کشیدن بدن کالری‌های بیشتری هم می‌سوزند و این شاید دقیقاً همان چیزی باشد که همه آنهایی که می‌خواهند وزن کم کنند به دنبالش بودند، به ویژه اگر شهرنشین باشند که پر است از پله‌های فراوان. دکتر آلبرتو مینتی، فیزیولوژیست و بیومکانیست در دانشگاه میلان در ایتالیا، پزشکی است که عمری را صرف پژوهش کرده و پژوهش وسیعی در مورد سیستم حرکتی انسان از جمله بالا رفتن از پله ها انجام داده. او به آسوشیتد پرس گفته برای حرکت دادن هر 1 کیلوگرم از وزن بدن به طور افقی در طول 1 متر، انسان تنها 0.5 کالری می سوزاند و اگر همان 1 کیلوگرم را به صورت عمودی به کار بگیرد و صرف بالا رفتن از پله ها کند، 10 کالری مصرف می شود. او توجه به سرعت مناسب برای افراد نچندان جوان را هم نیز توصیه کرده و می گوید خانه اش در طبقه 3 ساختمانی در شهر میلان است و هر بار قبل از صعود از پله ها چند نفس عمیق می کشد که باعث می شود کلی سرحال از پله ها بالا برود. در حقیقت این پژوهش نشان می دهد که 1 گام بر پله 20 بار بیش از 1 گام بر سطح هموار کالری می سوزاند. دکتر آلبرتو مینتی به این نکته هم اشاره می کند که استفاده از نرده ها برای بالا رفتن از پله‌ها یک قدرت اضافی و همچنین یک احساس امنیت هم ارائه می‌کند. تازه بر تعداد ماهیچه‌های درگیر در این روند افزوده و افزایش قدرت تحرک و تشدید سوخت و ساز را به دنبال دارد. این پژوهش حتی نشان می‌دهد که پایین رفتن از پله‌ها هم 5 برابر بیشتر از راه رفتن بر سطح هموار باعث سوختن کالری می شود. اما دست نگه دارید. پزشکان متخصص ارتوپدی سال هاست که از مردم می خواهند که حتما از پله ها بالا بروند. اما اگر حق انتخاب دارند و آسانسور در دسترس است، برای پایین آمدن حتما از آسانسور استفاده کنند. متخصصان ارتوپدی استدلال می کنند که فرسودگی زانو می تواند حاصل پایین رفتن از پله ها باشد. حالان که بالا رفتن از پله ها سراسر حسن است و قوی شدن ماهیچه ها به ویژه ماهیچه های ران را تضمین می کند.
بله، پایان بخش این بخش خبری هم گزارش همکارم الهه روانشاد بود که به پایان این بخش خبری می رسیم. در ادامه براتون آرزوی شب و روز خوشی رو دارم. تندرست و سالم باشید. بدرود و خدا نگهدار.